بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به روایت تحف العقول از امام صادق علیه السلام بود، راجع به وجوه معایش عباد که حضرت فرمودند جمیع وجوه معایش عباد در چهار وجه است: یک، ولایت، دوم، تجارت، سوم، اجارات، و چهارم، صناعات. خب ولایت و تجارت و اجارات رو بحث کردیم، روایت رو خوندیم، و اما تفسیر و صناعات، اما تفسیر صنعتها، چه صنعتهایی حلال است و کسب و درآمد از طریق اون صنعت جایز است و چه صنعتی حرام است و کسب و درآمدش هم حرام است. فرمودند طبق روایت فکل ما یتعلم العباد او یعلمون غیرهم من اصناف الصناعات مثل الكتابه والحساب والتجاره والصياغه والبناء والحياكه والسراجه والقصاره والخياطه وصنعه صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وانواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغه جميع حوائجهم. تا اینجا مبتدا، فحلالون فعله خبرشه بعد از پنج خط، فحلالون فعله و تعلیمه و العمل بهی و فیه لنفسهی او لغیره. می فرماید پس هرون چه که تعلیم بگیرن بندگان خدا، او یعلمون غیرهم، یا اینکه تعلیم بدهن به غیرشون از اصناف صنعتها، برن کلاس به اصطلاح صنعت خیاطی بگذارن، تعلیم بدن صنعت خیاطی را به دیگران، یا فرش بافی را، یا پارچه بافی را، ریسندگی را، نجاری، آهنگری، ریختگری، هرچی کلاس بگذارن تعلیم به دیگران بدن، یا برن کلاس خودشون تعلیم بگیرن از اصناف صنعتها مثل کتابت، نویسندگی، حساب، حسابگری، خدمت شما عرض کنم، تجارت، نجارت یعنی نجاری، صیاغت یعنی ریختگری، که ریختگری شامل جواهرسازی هم به نوعی میشد، چون جواهر هم در واقع ریختگر نقره رو ذوب میکنه در قالب جواهرات، یا طلا رو ذوب میکنه در قالب جواهرات میریزه، ریختگری میکنه. ول بنا، ساختمان سازی، ول حیاکه، حیاکه یعنی بافندگی، و سراجه، سراجه یعنی چراغ سازی، ول قصاره یعنی لباس شوری، شستن لباس، ول خیاطه یعنی خیاطی کردن لباس، و صنعت صنوف تصاویر، صنعت اصناف نقشها و تصویرها. ما لم یکن مثل روحانی، مادامی که مثل یعنی جمع مثال هست، مثال یعنی صورت، یعنی تصویر، مادامی که مثالها و تصویرهای موجود زنده که دارای روح هست نبوده باشد، چون تصویر کردن و کشیدن موجود زنده که دارای روح هست طبق روایات نهی شده و حرام شده، تحریم شده. خب حالا اینجا بحث میشه آیا جایز است یا نه، اون دیگه بحثش بعدن میاد انشالله در بحث تصویر، که اونجا تفصیلی قائل میشن، میفهمن بعضی از فقها قائلن به این که این مسئله مربوط به جایی است که اون جامعه در معرض بت‌پرستی باشه. اگه در معرض بت‌پرستی باشه، الان مثل هندوستان، مثل چین، مثل ژاپن، امثال اینا در معرض بت‌پرستی هن، در اونجاها در یک چنین فرهنگی حرام است، حتی اگر به نیت بت‌پرستی هم نباشد. صنعت کشیدن تصاویر موجودات زنده در یک چنین جایی حرامه، اما در جایی که اصلا احتمال و توجه به بت‌پرستی نیست، اصلا در معرض بت‌پرستی نیست این جامعه، در اونجا میفرمان حلال، اشکالی نداره. این یک نظریه هست در بین فقها که حالا باید در جای خودش بحث بشه. به هر حال ساختن اصناف تصویرها مادامی که مصل روحانی نبوده باشد و انواع صنوف الالات، انواع اصناف وسائل آلات، التي يحتاج اليها العباد، وسائلی که احتیاج دارن به این وسائل بندگان، مثل نمیدونم ناخونگیر، مثل کبریت، مثل گاز، یخچال، پنکه، منها منافعهم، از این وسائل منافعشون هست، و بها قوامهم، به همین آلات هم قوامشون هست، و فیها بلغت و جمیع حوائجهم، و در همین وسائل هست رسیدن به همه حوائجشون، یعنی به وسیله این وسائل به حوائجشون میرسن، احتیاجاتشون رو برآورده میکنن. خب یاد گرفتن و یاد دادن چنین صنعتهایی فحلالون، حلال است. فعله، خود انجام دادن چنین صنعتی حلال است. و تعلیمه، تعلیم دادنش هم حلال است. و العمل بهی، کار کردن به وسیله این صنعت هم، یعنی کسب و درآمد کردن هم به وسیله این صنعت حلال است. و فیه، عمل کردن در اون صنعت هم حلال است. لنفسهی، برای خودش کار کنه، او لغیرهی، یا برای غیر خودش کار کنه، یعنی اجیر بشه برای دیگران کار کنه، یا مجانی برای دیگران کار کنه، همه اینا حلال است. خب حالا اینجا یه سوال پیش میاد، اگر اون صنعت یا اون آلت، اون وسیله یا اون صنعت یه صنعتی باشه که گاهی اوقات از او در مصارف گناه استفاده میشه، مثل صنعت انرژی اتمی، صنعت انرژی اتمی میشه باهاش بمب اتم ساخت، میشه باهاش برق ساخت، میشه باهاش دارو ساخت. خب یا خدمت شما عرض کنم که اسلحه، چاقو، نمیدونم خنجر، شمشیر، قمه، میشه باهاش برای دفاع در برابر کفار استفاده کرد، میشدن باهاش راهزنی کرد. اینها چطور حکمشون؟ حضرت طبق روایت میفهمن و ان کانت تلک الصناعه و تلک الاله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی، اگر اون صنعت یا اون آلت گاهی استعانت بشود به وسیله او بر وجوه فساد و وجوه معصیت ها، و تکون معونتن علی الحق و الباطل، و بوده باشد اون صنعت یا آلت معونت بر حق و باطل، یعنی هم برای کمک کردن در کار حق ازش استفاده میشه، هم در کار باطل. خب در اینجا چطوره؟ آیا جایزه؟ حضرت میفرمایند فلا بأس به صناعتهی و تعلیمهی، اشکالی نیست به ساختن اون آلت و تعلیم دادن اون صنعت. نظیر الکتابه التي هي على وجه من وجوه الفساد تقویت و معونت لولات الجور، مثل نویسندگی که این نویسندگی بر وجهی از وجوه فساد میتواند تقویت و معونت باشد برای والیان جور، برای نویسنده دستگاه طاغوت بشه، یا مثلا مقاله بنویسه برای تقویت طاغوت، دفاع از ظلم. خب این نویسندگیه. خب اما بگیم آقا نویسندگی دیگه حرامه؟ نه، نویسندگی میتونی بهاش آقا کتاب الغدیر بنویسی، دفاع از امیرالمؤمنین بکنی، میتونی مثل جاهز کتاب العثمانیه بنویسی، دفاع از عثمان بکنی، درست شد؟ نمیشه بگیم که اصل نویسندگی تحریم است چون که میشود با او گناه کرد. نه، میتونی باهاش در طریق حق استفاده کنی، میتونی در طریق باطل، ولی اصل نویسندگی مباح است، تعلیمش و تعلمش و اخذ اجرت بر او. و کذالک السکین و سیف و رمح و القوس و غیر ذالک من وجوه الالات التي تصرف الى وجوه الصلاحه و جهات الفساد. همچنین است چاقو و شمشیر و رمح یعنی نیزه و القوس یعنی تیر و کمان و غیر ذالک و غیر اینها از وجوه آلات و وسائلی که تصرف و صرف میشن به وجوه صلاح و جهات فساد، به هر دو طرف قابل استفاده است. خب الان یکی از مصادیق مبتلا به امروزیش چی آقا؟ تلویزیونه، کامپیوتره، خدمت شما عرض کنم ماهواره است. با این ماهواره شما میتونی در جهات فساد استفاده کنی، میتونی در جهات صلاح استفاده کنی. و تکون آلتن و معونتن علیه ما فلا بعصب تعلیمهی و تعلمهی و اخذ الاجر علیه و العمل بهی و فیه لمن کان لهو فیه جهات و صلاح من جمیع الخلائق. پس اشکالی نیست. بله. و همچنین سکین و سیف و رمح و قوس و غیر ذلک از وجوه آلاتی که صرف میشه به وجوه صلات و جهات فساد. و تکون و مین بوده باشد آلت و معونت بر هر دو طرف، هم بر طرف فساد هم بر طرف صلاح میتونی ازش کار بگیری و کمک بگیری. فلا بعث به تعلیمهی، پس اشکالی نیست به تعلیم دادن اون صنعت و تعلمهی و یادگیری اون صنعت و اخذ الاجر علیه و گرفتن اجرت بر اون تعلیم و تعلم و العمل بهی و عمل کردن به اون صنعت، و یعنی خودش بره اون صنعت رو انجام بده. و فیه یا عمل کردن در اون صنعت، میتونیم العمل و بهی رو بزنیم به آلت، عمل کردن به وسیله اون آلت، و فیه رو بزنیم به صنعت، عمل کردن در اون صنعت. اینجوری معنا بهتر در میاد. لمن کان له فیه جهات و صلاح من جمیع الخلائق، برای کی جایز است؟ برای کسی که برای اون شخص بوده باشد در اون صنعت جهات صلاح، من جمیع الخلائق، از جمیع خلائق، هر کی از خلائق که بخواد وارد این صنعت بشه و برای او جهت صلاحی باشد جایز است. ولی و محرم علیهم تصریفه الى جهات الفساد والمضار، حرام است بر جمیع خلائق، ضمیر علیهم میخوره به خلائق، حرام است بر خلائق صرف کردن این صنعت و این آلت به جهات فساد و مضار، جهاتی که محل ضرر هست، جایگاه ضرر هست. این منصرف کردنش به طریق ضرر و فساد حرامه. فلیس علی العالم ولا المتعلم اثم ولا وزر، پس بر اون کسی که عالم به اون صنعت است و اون کسی که متعلم اون صنعت است، یعنی دانش آموز، دانش گیر، دانش پذیر اون صنعت است، اسم و وزری نیست، گناهی و وبالی برگردنشون نیست. لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم، به خاطر اون چی که در اون صنعت است از رجحان در منافع جهات صلاحشون و قوامشون و بقائشون، چون جهت صلاحش رجحان داره لذا اشکالی نداره، میتونن برن یاد بگیرن و یاد بدن. و انما الاثم والوزر علی المتصرف فیه فی جهات الفساد والحرام، اسم و اثم یعنی گناه، گناه و وبال بر گردن اون کسی است که تصرف کند در اون صنعت در جهات فساد و حرام. و ذالک انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها. اما قسم دوم صنعت ها صنعت هایی هستش که قسم سوم صنعت ها صنعت هایی هستش که هیچ وجه صلاحی توشون وجود نداره، فقط فساد محض ازشون مترتب میشه. پس در واقع امام صادق علیه السلام طبق این روایت دارن صنعتها رو به سه قسم تقسیم میکنن، صنعتهایی که از اونها صلاح محض مترتب میشود اینا حلال است، توش بحثی نیست، قسم دوم صنعت‌هایی که هم در جهت صلاح قابل به کارگیری است هم در جهت فساد قابل به کارگیری است، اینها هم حلال است ولی منصرف کردنش به جهت فساد حرام است. قسم سوم صنعت‌هایی هستش که از اونها جز حرام و فساد بر نمیخیزد، مثل صنعت شراب سازی جز حرام ازش بر مثل صنعت فراورده کردن گوشت خوک یا گوشت میته، خب جز حرام ازش بر نمیخیزد. خواهی کسی میخواد کارخانه شراب سازی یا کارخانه سوسیس و کالباس گوشت خوک بزنه، کنسرو گوشت خوک بزنه یا کنسرو ماهی حرامی که فلس ندارد، بخواد کارخانه کنسرو ماهی بی فلس حرام بزنه، خب این صنعت کلش حرامه و باطل است و جایز نیست. مشهور فقها میگن که نه جایز نیست، حتی فروشش برای کفار هم حرام است و جایز نیست و حق هم همینه، یعنی غیر مشهور مگر شاذی و نادری از فقها که قابل اعتنا نیستن، بلکه میتونیم بگیم اجماع است، جایز نیست مسلمان شراب بسازه شراب بره به کفار بفروشه. یا همچنین مواد مخدر شیشه بسازه بره شیشه رو به کفار بفروشه، جایز نیست. اینا همه صنعت هایی است که از اونها فقط فساد برمیخیزد و ذالکه درست شد. پس بنابراین صرف کردن صنعت فساد نسبت به مسلمان و غیر مسلمان فرقی نمی کنه، در هر دو صورتش حرام است. اینم خیلی سوال خوب و سوال بسیار به جاییه که حالا بعدنم انشاءالله توی بحثای مکاسب محرمه بهش خواهیم رسید. و ذالک انما حرم الله الصناعه التي هي حرام كلها، خدای متعال فقط این است و جز این نیست که حرام کرده است صنعتی را که اون صنعت حرام است کلش. و ذالک که اولش اومده و ذالک لان، یعنی این مطلبی که ما گفتیم که صنعت قسم دوم حلال است، یعنی صنعتی که ازش فساد و صلاح هر دو برمی آید حلال است، به خاطر چیست؟ به خاطر این است که خدای متعال فقط و فقط حرام کرده است صنعتی را که یه حرامون کلها، که اون صنعت همش حرام باشه. التی یجی منها الفساد و محضا، اون صنعتی که برمی آید از اون صنعت فساد محض. خدا فقط این گونه صنعت را که قسم سوم باشد را حرام کرده، بنابراین قسم دوم حرام نیست و حلال است. خب مثل چی آقا؟ حالا حضرت مثال میزنن که توی مثال ها خیلی جای بحث هست، خصوصا در دوران جدید و عصر امروز. نظیر البرابط و المزامیر و شطرنج و کل ملحو به و سلبان و الاسنام و ما اشبه ذالک من صناعات الاشربت الحرام. نظیر چی؟ نظیر اسباب و وسایل موسیقی و نوازندگی، بربط، مزمار، خدمت شما عرض کنم، یعنی تار و تنبور و شطرنج و کل ملحو به، هر چیزی که وسیله لهو باشه، هر چیزی که وسیله لهو باشه. و سلبان یعنی صلیب ها، جمع صلیب سلبان. و الاسنام جمع صنمه، یعنی بت ها. و ما اشبه ذلک، و اون چه شبیه اینها هست از صنعت های اشربه حرام، نوشیدنی های حرام مثل شراب سازی، فقاع، آب جو سازی و غیر ذلک. خب میتونیم بهش اضافه کنیم مواد مخدر، صنعت مواد مخدر به اصطلاح شیمیایی، اینا هم همینطوره، حرام است، چون ازشون فقط فساد برمیاد. خب حالا ما اینجا باید بعداً بحث کنیم که آقا کل ملهو به شامل توپ فوتبال هم میشه؟ مقصود از این لهو چه لهوی است؟ آلات لهو یعنی وسائل لهو مقصود چیه؟ یعنی هر چیزی که وسیله بازی باشد، پس یعنی توپ فوتبال حرام است، نمیدونم وسایل ورزشی اینا همه حرام است، این چیه؟ همچنین آلات موسیقی ساختن اینها حرام است، یا شطرنج حکمش چیست؟ اینا همه مسائل مهمی هست که محل ابتلا هست، که باید در بحث مکاسب محرمه مطرح بشه. لذا بحث مکاسب محرمه یک بحثیست، بحث روز جامعه ماست، یک بحث کهنه مال 300 سال پیش زمان شیخ انصاری نیست، بحث بلکه بحث امروز جامعه ماست که باید ما ببینیم واقعا بر اساس اسناد و مدارک شرعی باید چه حکمی صادر کنیم، که انشاءالله تک تک اینا رو تو بحث لهو، تو بحث لعب، تو بحث قمار و اونجا همه رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم. و ما یکون منه و فیه الفساد و محضا ولا یکون منه ولا فیه شیء من وجوه الصلاح فحرام تعلیمه و تعلمه و العمل به و اخذ الاجرت علی و جمیع التقلب فیه من جمیع وجوه الحرکات. میفرماید اون چه که بوده باشد از او و در او فساد محض و نبوده باشد از او و نه در او چیزی از وجوه صلاح و مصلحت، پس حرام است تعلیم دادنش و تعلمش یادگیریش و عمل کردن به وسیله اون وسیله و آلت و اخذ اجرت بر اون کار و صنعت و جمیع التقلب فیه و جمیع تصرف در اون کار و صنعت من جمیع وجوه الحرکات از جمیع وجوه حرکتها، هر حرکتی که بخواید در او انجام بدی آقا حرام است، الا ان تكون صناعتا قد تصرف الى جهت المنافع، مگر اینکه یه صنعتی باشد که چه بسا گاهی اوقات صرف بشود به جهت منافع. جلسه قبل گفتیم هر جا کلمه منافع میاد در روایات یعنی چیزی منفعتی که حلال است، چون اونچه که حرام است از دیدگاه روایات منفعت محسوب نمیشه، حرام جز ضرر نیست. و ان کان قد یتصرف فیها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی، اگرچه گاهی اوقات هم منصرف بشود یا تصرف بشود در اون آلت و تناول بشود به وسیله اون صنعت وجهی از وجوه معاصی، اگرچه گاهی هم در وجه معصیت به کار برده میشه، ولی چون گاهی در وجه حلالم به کار برده میشه اون قسمت حلالش ارجحیت داره و میتونیم بگیم تعلیم و یاد گرفتن اون صنعت جایز است. فلعلت ما فیه من الصلاح حل تعلمه و تعلیمه و العمل به، پس به خاطر علت اون چه که در اون صنعت هست، در اون امر هست از صلاح و مصلحت، حلال است تعلمش و تعلیمش و عمل کردن به اون صنعت. و یحرم على من صرفه الى غیر وجه الحق و الصلاح، و حرام است بر کسی که صرف کند اون صنعت را به غیر وجه حق و صلاح. اون کسی که میاد اینو صرف گناهش میکنه او گناه میکنه، ولی یاد گرفتن اصل این صنعت حرام نخواهد بود. خب حالا ما میتونیم راجع به آلات موسیقی هم همین حرفو بزنیم، بگیم آقا بعضی موسیقی ها هستش که حلال است و حرام نیست، پس طبق این ضابطه‌ای که حضرت میفرماین باید بگیم ساختن بعضی از آلات موسیقی و یادگیری و تعلمشون هم حلال است، حرام نیست. آره خب، فهذا تفسیر و بیان وجوه اکتساب معایش العباد، پس این تفسیر بیان وجوه اکتساب معایش بندگان خدا بود که چهار وجه بود: ولایت، تجارت، اجارات، صناعات. و تعلیم هم فی وجوه اکتساب هم، یعنی هادا تفسیر و بیان وجوه اکتساب معایش عباد و وجوه تعلیمشون در وجوه اکتسابشون، یعنی وجوه تعلیم دادن بندگان را در وجوه اکتسابشون رو هم ما بیان کردیم که تعلیم دادن بندگان در برخی از وجوه اکتساب حلال است، در برخی از وجوه اکتساب حرام است، مثل تعلیم سحر و جادو، تعلیم ساختن مواد مخدر، چیزهایی که ازش فقط فساد برمیاد و امثال ذلک. الحدیث یعنی حدیث ادامه دارد دیگه، ما به این بخشش اکتفا میکنیم که مربوط میشد به بحث مکاسب محرمه. و حکاه غیر واحد عن رسالت المحکم والمتشابه للسید قدس سره، حکایت کرده اند غیر واحدی از فقها و محدثین همین روایت را به الفاظ مشابه از رساله محکم و متشابه، برای که این رساله محکم و متشابه برای سید مرتضی قدس سره است. رساله محکم و متشابه یه رساله است که با یک خطبه تألیف شده، بعد از پایان خطبه وارد بحث اصناف آیات قرآن می شود که بعضی از آیات قرآن محکمات هستند، بعضی ها متشابهات هستند. یه مقدمه هم راجع به این قضیه بیان می کنه، بعد وارد حدیثی از تفسیر نعمانی می شود. می فرماید مؤلف این رساله محکم و متشابه که حدثنی، حدیث کرد برای من محمد ابن ابراهیم نعمانی از کتاب تفسیرش، از ابن عقده، از شیخ ابن عقده، از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، از پدرش، از ابی بصیر، از امام صادق علیه السلام، که روایت خیلی مفصلی قریب 100 صفحه که مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف در کتاب القرآن بهار این روایت 100 صفحه‌ای رو ذکر میکنه. امام صادق علیه السلام در اونجا مطالبی رو راجع به آیات قرآن بیان میکنن و وارد یه روایتی از جدشون امیرالمؤمنین هم میشن که در ضمن اون روایت این حدیث تحف العقول هم قرار گرفته. بنابراین این حدیث تحف العقول دو تا سند داره، یک سندش از تحف العقول است، مربوط به حسن ابن علی ابن شعبه حرانی قرن سوم، و مرسل است. ایشون میگه قال الصادق علیه السلام یا عن الصادق علیه السلام، و این روایتو میاره. سند دومش از رساله محکم و متشابه سید مرتضی است که به این سندی است که گفتیم نعمانی از ابن عقده از شیخش که ثقه هست، الان اسم اون شیخ ابن عقده یادم نیست، از حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، از پدرش علی ابن ابی حمزه، از ابو بصیر، از امام صادق. خب حالا ما میخواییم ببینیم آیا سند روایت رساله محکم و متشابه آیا سند معتبری هست یا معتبر
نیست.
روایت تحف العقول که مرسل شد، ما به روایت مرسل نمیتونیم عمل کنیم مگر قرینه خارجی داشته باشه. رساله محکم و متشابه باید بیم سراغ سنده. اینجا دو تا مسئله هست: یک، اینکه اولا آیا رساله محکم و متشابه منسوب به کیست، نسبتش به سید مرتضی آیا صحیح هست یا صحیح نیست. این خودش یک جهت بحث داره. یه مشکلیه که باید بررسی بشه که ببینیم آیا رساله محکم و متشابه واقعاً تألیف سید مرتضی است یا اینکه ممکن است مشکوک باشه نسبتش به سید مرتضی یا حتی باطل باشه نسبتش به سید مرتضی. این باید بررسی بشه و بحث بشه. این یک جهت، چون بعضی ها در انتساب این رساله به سید مرتضی گویا اظهار شک و تردید کردن. جهت دوم، حالا فرض میگیریم که این رساله واقعا منسوب به سید مرتضی هست و نسبتش صحیحه، سندی که درش آمده، در این سند همه رجال سند ثقات هستن، موثق هستن. جناب نعمانی که از اجلاء علماء شیعه است، ابن عقده زیدی مذهبه ولی از اجلاء ثقات است، شیخش هم از ثقات است، علی ابن ابی حمزه بطائنی و حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، این دوتا هستن که محل کلام هستن، ابو بصیر هم که از ثقاته. فقط این دو رجل در سلسله سند محل بحث هستند. اگر ما تونستیم این دو نفر را توثیق کنیم و وثاقتشون را اثبات کنیم، سند رساله محکم و متشابه سید مرتضی میشه موثقه و معتبر. میتونیم بر اساس این روایتی که در تحف العقول هم آمده است و در رساله محکم و متشابه هم آمده فتوا بدیم. اما اگر نتونستیم این دو نفر رو توثیق کنیم، یعنی علی ابن ابی حمزه بطائنی و پسرش حسن را، اون وقت دیگه نمیتونیم به این روایت فتوا بدیم. انشاءالله تفصیل این مطلب که آیا سند روایت رساله محکم و متشابه را میتوانیم توثیق کنیم یا نه، فردا بیشتر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.